خدا نکنه کسی تو دشتستان بمیره، مکافاته، کل دشتستان میریزن، زجه میزنن و ماتم میگیرند. انگار مردم رنج دیده منتظرن یکی بمیره تا عقده هاشون رو بریزن بیرون. همه جمع میشن، یه نوحه خون لباسای مرحوم رو برمیداره و شروع میکنه به نوحه خوندن. لباسا شامل چخه، کلاه، تنبون و جومه است. چخه پوشش پشمی مردم بوشهره، جومه هم مثل پیراهنه، کلاه و تنبون هم که معرف حضورتون هست. این لباسا رو یه نوحه خون سر دست میگیره و به همه نشون میده و میخونه که ای واویلا همه ای چخه برش بی، ای واویلا همه ای جومه تنش بی، ای واویلا همه ای کلاه سرش بی، ای واویلا همه ای تنبون کش بی. سلام، این 24مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنز، سرک میکشه به گوشه و کنار دنیای گسترده طنز. تو این اپیزود میخوایم از دریچه یک کتاب داستان بریم به زندگی حدوداً یک قرن پیش مردم ایران، به خصوص مردم دشتستان بوشهر و شیراز. رسول پرویزی سال 1298 در دشتستان بوشهر به دنیا اومد و در کودکی مهاجرت کردند به شیراز. پرویزی نویسنده کمکاریه، کلن دو تا کتاب داستان نوشته. پیرو مکتب جمالزاده بود ولی نتونست مثل بسیاری از نویسندگان سرشناس اون دوره فعالیت مستمر داشته باشه. علتش هم این بود که رفت توی کار سیاست، نماینده مجلس مردم دشتستان شد و مناصب دیگه و خلاصه فرصت کارهای ادبی در عمر کوتاهش کم بود. اسم کتاب اول رسول پرویزی شلوارهای وصله داره و کتاب دوم و آخرش لولی سرمست. کتاب دوم خیلی حالا تعریفی نداره، ولی کتاب شلوارهای وصله دار کتاب تأثیرگذاری در بین نویسندگان و مردم شد. 4 تا از داستانهای کتاب رو براتون تعریف میکنم که هم بامزه است و همین که ما رو میبره به دشتستان و شیراز حدوداً یک قرن پیش، ما رو با حال و هوا و فرهنگ عامه اون موقع ها آشنا میکنه. گفتم که خدا نکنه یکی تو دشتستان بمیره. دیدید میگن خدا به بازماندگان صبر جمیل و اینجور چیزا عطا کنه؟ توی دشتستان یه قرن پیش دیگه واقعا صبر جمیل و شکیل و قوی لازم بود. پدر صاحب صاحب عزا میومد جلو چشمش. از همه دشتستان میومدن برای عرض تسلیت. از دهات اطراف میومدن، دست دست آدم میومد و صاحب عزا هم باید ازشون با قهوه و نون پذیرایی میکرد. که خب اینا هم بخش سخت ماجرا نبود. بخش سختش وقتی بود که یه دسته آدم می اومدن تا برسن به خونه صاحب‌عزا. معمولا اون دسته یه علم سیاه هم داشتند، به سر و سینه می زدند و بلندترین عربده هاشون رو توی کوچه می کشیدند تا سر و صداشون به خونه صاحب‌عزا برسه. صاحب‌عزا به محض اینکه متوجه می شد دسته فلانی ها و بهمان کسک ها دارند میاند، می پرید بالا و دوون دوون دست پاچه می اومد جلو در. زجه می زد و اونجا جلو در خاکی، خاکستری، هرچی دم دستش بود می ریخت به فرق سرش و مشت بود که می کوبید به سر و صورتش و حق و ناحق ناله می کرد. برنامه این بود که خود صاحب‌عزا هیچ رقم کوتاه نمی اومد، ولی یه یدکی داشت، یه رفیقی، چیزی که می اومد دوتا دستاش رو می گرفت که صاحب‌عزا به خودش تعرض نکنه. بعد دلداریش می داد و می کشوندش داخل خونه. اون دست آدم هم می اومدن داخل و پذیرایی می شدند و تسلیتی می گفتند و می رفتند. صاحب‌عزا هم منتظر دسته و قوم و قبیله بعدی می شد. این از این. حالا این بابا که می خواهم ماجراش رو بگم اسمش رجبه. باباش فوت شده بود. باباش معروف بود به حاج مراد. معروفیتش هم به این بود که خیلی خسیس بود بنده خدا. یه باغدار عجیب و غریب خسیس. مردم میگفتن حاج مراد نون میکشه پشت شیشه روغن رو میخوره. میگفتن چوخه تنش همونه که جدش میپوشیده. به بچه‌هاش مطلقاً این حاج مراد گوش نمیداد بخورن. اوضاع مالیش هم بد نبود ولی نمیداد. تازه افتخار میکرد که بچه‌هاش رو با ماست و خرما بزرگ کرده. خلاصه توی دشتستان ضرب المثل شده بود این آقای حاج مراد. پسرش رجب بعد از مرگ باباش اگه خوشحال نشده بود خیلی هم باکش نبود. ولی خب مجبور به ظاهرسازی بود و باید مثل همه آداب و سنت‌ها رو به جا بیاره. رسول که خب دوست رجب بود میگه که حالت مضحکی شده بود اینکه یه دهاتی صاف و ساده بخواد ظاهر سازی کنه که خیلی مسخره از آب در میاد، ولی مراسمات داشت طبق روال انجام میشد. یه یدکی یه رفیق هم رجب داشت که کنارش نشسته بود و اون شرح وظایف و خدمات فوق الذکر رو براش ارائه میکرد. تا یه دسته ای از راه میرسید و رجب پا میشد جلوشون عزاداری کنه، این رفیق یدکیش نمیذاشت زمان زیادی بگذره. سری به دادش میرسید و میکشونتش گوشه خونه. رجب هم سرش رو میذاشت روی آستینش و بلند بلند ادای حال بدا رو در میآورد. سرتون رو در نیارم، دیگه زور شده بود و انگار دیگه سانس صبح عزاداری تموم شده بود. موعد استراحت بین دو نیمه بود. توی مطبخ هم دیگه نون پخت نکردن، خاکستر مطبخ رو هم ریختن توی کوچه. رفیق یدکی رجب هم پا شد رفت بیرون، رفت کنار آب انبار واسه خودش قلیونی چاخ کرد که یهو سر و صدا از کوچه بلند شد. یه دسته آدم از گرد راه رسیده بودن و از همون سر کوچه شروع کردن به داد و بیداد. رجب هم مثل فشنگ از جاش پرید و رفت دم در. دید رفیقش دور و برش نیست، ولی گفت چاره ای نیست، باید کامل انجام بده مراسم رو، که اگه درست انجام نده یه جورایی زحمات چند روزش در عرصه عزاداری به باد میره. یه خورده خودش رو جلو در زد، بلندتر عربده کشید که این رفیق گور به گور شدهش صداش رو بشنوه و بیاد. بعد خودش رو از تک و تا ننداخت و رفت یه خاکی چیزی پیدا کنه به سرش بریزه، یعنی واقعا خاک پیدا کنه بریزه رو سر و کلش. یه کپه خاکستر همون دم در بود، مشت مشت برداشت ریخ رو سر و بدنش. رفیق یدک کش رجب هم که سر و صداها رو شنیده بود قلیون رو رها کرده بود و بدو خودش رو رسونده بود و پرید دوتا دست رجب رو محکم گرفت. رجب نعره میزد سوختم سوختم، دستمو ول کن. رفیقش هم با یه لحن آرامش دهنده و با اون لهجه گرم دشتستانی هی تسلیت میگفت. رجب نعره میزد جون ننت ولم کن، بی‌انصاف سوختم. رفیقش دستش رو محکمتر فشار میداد که نتونه دستش رو بکشه. میگفت مردن پدر سوختن هم داره، ولی پدر همه میمیرند. از تقلا خودتو کشتی، تو جوونی، اگه جوون غصه بخوره میزنه به جگرش لک میزنه. رجب هم باز عربده میزد به خدا ولم کن سوختم. خاکستر مطبخ دست و سر و سینش رو میسوزوند. یه تیکه هم افتاده بود تو جومش، همینجوری این میرفت پایین. به شلوارش که رسید دیگه خیلی سوخت. مثل مار زخمی به خودش پیچید و گفت گور به گور بره ابوی من، درد من از مرگ اون نیست، خودم آتیش گرفتم. لامصب دستمو ول کن. عزاداران که این حرفا رو شنیدن از خونه اومدن بیرون ببینن چی داره اینطوری به اون مرحوم جنت مکان توهین میکنه. رفیق رجب اونقدر درگیر نقشش بود و روتین انجامش میداد که باز دوزایش نیفتاده بود که واقعا چه اتفاقی افتاده و در واقع چه اتفاقی رو رقم زده. در همین لحظه از بوی گوشت سوخته بدن و پیراهن رجب فهمید چی شده. دستش رو ول کرد. رجب زار و نزار افتاد تو کوچه. دوربرش رو گرفتن و بردنش تو خونه. هیچ کس ولی تغییری توی برنامه روتین عزاداری نداد. این بد و بیراها رو هم به پای دل سوخته و عزادار رجب گرفته بودند. نوهگر هم دوباره چخه و جومه و تنبون و کلاه مرحوم خسیس رو برداشته بود، به همه نشون میداد و میخوند ای و ویلا همه ای چخه برش بید، ای و ویلا همه ای جومه تنش بید، ای و ویلا همه ای کلا سرش بید، ای و ویلا همه ای تنبون پنش بید. در مقدمه کتاب شلوارهای وصله‌دار رسول پرویزی میگه که این کتاب به همت مدیر مؤسسه امیرکبیر منتشر شده سال 1336. از میان روزنامه ها و مجله ها داستان های کوتاه رسول پرویزی رو جمع میکنن، رضایت کلی هم میگیرن ازش، ولی خودش توی انتخاب این آثار نقشی نداشته. به خاطر همین هم است که پراکنده بودن ماجراها و ضعیف بودن بعضی داستان ها کاملا توی این مجموعه مشهوده. پرویزی میگه اسم این کتاب یعنی شلوارهای وصله‌دار در واقع اسم کتابی بود که سالها بهش فکر میکرده و تلاش میکرده که بنویستش. داستانهایی از کودکیش که در محرومیت گذشت. کلاً جامعه محروم بود. امکانات خیلی کم بود. مدارس کثیف بودن و معلمها به شدت سنگ دل. مدرسه شون کنار یه امامزاده بود. یهو میدیدی وسط درس و کلاس بانگ لا اله الا الله بلند میشد. مرده ای رو به دوش میکشیدن تا توی قبرستون کنار مدرسه خاک کنند. خلاصه بارها تلاش کرده بود اون روزگار تخت رو به شکل کتاب بنویسه، ولی چیزی که مینوشت راضیش نمیکرد. بعدتر توی نشریات با یه لحن بامزه به همون خاطرات میپردازه و همین نوشته های داخل نشریات بعدها تبدیل به کتاب شلوارهای وصله‌دار شد. البته که اگه رسول پرویزی با اون نگاه تلخ اولیه میخواست از سختی‌های زندگیش بنویسه، به احتمال زیاد کتابش ماندگار نمیشد و این هم از معجزات طنزپردازی است. بریم ماجرای بعدی. دیگه رسول و خانواده‌اش هم از دشتستان بوشهر مهاجرت کردن به شیراز. رسول تا کلاس هشتم خیال میکرد عینک مثل کروات و تعلیمی یه چیز فرنگی معابه. تعلیمی این عصاهای سبکیه که فرنگیان دست میگیرن، مثل عصای چارلی چاپلین. خیال میکرد عینک برای مردان متمدن و با کلاسه، ولاته برای قشنگی به چشم میزنن. دایی رسول، دایی جان میرزا، خیلی به خودش ور میرفت. شلوار پاچه تنگ میپوشید، کروات پاریسی میزد، کلن در تجدد افراد داشت. مردم هم بهش میگفتن موسیو. موسیا اولین مرد عینکی بود که رسول توی عمرش دیده بود. خب تا اینجا رو داشته باشید یه سری به مدرسه بزنیم. قد رسول نسبت به سنش دراز بود. ننش همیشه وقتی میخواست لباس براش بدوزه میگفت علم یزید رو میمونه، دراز دراز میخواد بره آسمون شوربا بیاره. خب با این قد دراز باید آخر کلاس میشست، ولی تمایل داشت خیز برداره بیاد نیمکتای جلو بشینه. همچنین یه هوا هم خم میشد، خیز برمیداشت جلوتر از نیمکتی که روش نشسته بود تا بهتر تخته رو ببینه. برای همین معلم ها فکر میکردن این داره بیادبی میکنه، میخواد مسخره بازی در بیاره. یه روز توی حیات مدرسه وایساده بود که معلم اومد، نگذاشت نبرداشت، یه سیلی جانانه زیر گوشش نواخت و گفت چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اتلخان رشتی شدی؟ آدمو توی کوچه میبینی سلام نمیکنی؟ معلوم شد که دیروز آقا معلم از کوچه رد شده و رسول ندیدتش. معلم هم اینو حمل بر تکبر و گردن کشی گذاشته و منتظر بود تا امروز انتقام بگیره. توی خونه هم مثلا گاهی از سر سفره که بلند میشد پاش میخورد به لیوانی، پارچی، چیزی یا میشکست یا میریخت. پدر فحشکشش میکرد و مادر شماتت میکرد که چرا مثل شتر افسار گسیخته میمونی؟ خب مشکل بینایی بود، ولی بدبختانه خودش هم نمیدونست نیمه کوره. خیال میکرد همه مردم همینقدر میبینن، لذا فوشها رو میپذیرفت و به خودش میگفت با احتیاط تر حرکت کن، این چه وضعشه. و اما دردناکترین خاطره مربوط به وقتی میشه که غلام حسین شعبده باز اومده بود شیراز. گروه گروه آدم برای دیدن چشمندیهاش رفته بودند. سالن مدرسه شاپور شیراز محل نمایش بود. سالن مملو از جمعیت بود. بالاخره غلام حسین شعبده باز اومد و شامورتی رو در آورد و شروع کرد به بازی کردند. همه حیرت زده بودند، گاهی میخندیدند، گاهی دست میزدند، ولی رسول هرچی به خودش فشار می آورد فقط اشباحی به چشمش می اومد. ولی هیچی تشخیص نمیداد چیه، کیه، چی میکنه. از بغل دستیاش میپرسید چی شد الان؟ یا جواب نمیدادند یا میگفتن مگه کوری نمیبینی؟ اون شب رسول حس کرد تفاوتی با بچه های دیگه داره، ولی باز دوزاریش نیفتاد که نیمه کوره. با اینکه چند سالی بود به شیراز مهاجرت کرده بود، ولی خونه شون حالت دهاتی خودش رو حفظ کرده بود. مثل بندر یک دفعه 10-12 نفر می اومدن اونجا با اسب و استر و الاغ لنگر مینداختن و چند روز مهمون می شدن. هر بیساب مونده ای که از جنوب راه می افتاد تا به شیراز بیاد یه سری بهشون می زد تا معرفتش رو چند شبانه روز نشون بده. پدر هم البته دریادل بود، خلق و خوی جنوبی، خونگرم و دست و دلباز، در عین نداری کار شاهان رو می کرد. یک بار ساعتش رو فروخت تا از مهمانان پذیرایی کنه. هر جوری بود بالاخره از مهمانان پذیرایی می کرد. یکی از همین مهمانان ناخوانده پیرزنی بود که کارش نوحه‌سرایی برای زنان بود. البته عید که میشد تصنیف‌های بند تنبونی هم میخوند. دو کاره بود پیرزنه. یه بغچه هم همراهش بود که داخلش کتاب دعا و تعزیه بود. یه عینک هم داشت، از اون عینک‌های بادامی شکل قدیم. دسته‌هاش هم شکسته بود، ولی پیرزن یه تیکه سیم به جای دسته وصل کرده بود سمت راست عینک. یه نخ گونی هم سمت چپ بسته بود و این نخ دراز رو چند بار میپوشون دور گوشه چپش که عینک نیفته. سیستمی داشین عینک بادومی عتیقه. یه بار که پیرزن نبود، رسول رفت سر بخچش، کتاب‌ها و ورق پاره‌ها رو کنار زد و رسید به جعبه عینک. همینجور اتفاقی از روی مسخره بازی و شرارت عینک رو در آورد و به سبک پیرزن نصب کرد روی صورتش تا بره پیش خواهرش و مسخره بازی در بیاره، سر به سرش بذاره. رسول خاطره اون روز رو هیچ وقت فراموش نکرد. لحظه عجیبی بود. همین که عینک به چشمش رسید، یک دفعه حس کرد دنیا براش تغییر کرده. همه چی عوض شد. ورق برگشت اصلا. بعد از ظهر پاییز بود، رسول که درخت ها رو همیشه مثل انبوهی از برگ های توی هم رفته می دید، حالا برگ ها رو جدا جدا می دید. رسول که دیوار حیاط رو یک دست و صاف می دید، حالا زیر نور قرمز آفتاب آجرها رو تک تک می دید. بینشون رو تشخیص میداد. عجیب بود، واقعا عجیب بود. عینک رو که از چشمش برداشت، دوباره دنیا تیره و تار شد. عینک رو گذاشت تو جعبه و گذاشت تو جیبش. میدونست پیرزن چند روزی نیست، خیالش راحت بود. با ذوقی در دل رفت مدرسه. این بار اصلا برای نیمکت جلو تقلا نکرد. اتفاقا رفت ته ته نشست. میخواست چشم جدیدش رو امتحان کنه. معلم ولی بهش سوءظن داشت که چرا این رفته اون ته نشسته. خلاصه معلم شروع کرد به درس دادن، زنگ عربی بود. رسول هم عینک رو از جعبه در آورد، با همون تشریفات لازم روی چشمش نصب کرد. بینی دراز و اون گردن کشیده با این عینک درب و داغون که یک طرفش با بی‌سلیقگی تمام سیم بسته شده بود و اون طرفش دیگه واویلا با نخ گونی که تازه چند دور گوش پیچیده شده بود، چهره مضحکی ازش ساخته بود. این چهره هر پدر مرده مصیبت دیده ای رو میخندون، چه برسه به شاگردان مدرسه که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندشون میگرفت. خدا روز بعد نیاره. معلم چند دقیقه روی تخت درس داد، بعد سرش رو برگردون تا کلاس رو ببینه و درک شاگردان رو از اون قیافه هاشون تشخیص بده، که یهو نگاهش به رسول افتاد. گچ رو پرت کرد سمتش و مثل پلنگی خشمگین راه افتاد. چرا تو مثل قوالها صورتک زدی؟ مگه اینجا دسته 7 صندوقی آوردند؟ بچه‌ها که تا اون لحظه حواسشون به معلم و تخت سیاه بود، همه برگشتند به رسول نگاه کردند. یک دفعه انگار زلزله اومد و کوه شکست. صدای مهیب خنده کلاس و مدرسه رو تکون داد و این خنده‌ها معلم رو بیشتر عصبی کرد. رسول احساس خطر کرد، زور میزد عینک رو از محل نصبش خارج کنه، برداره. معلم فریاد زد که دستش نزن، بذار همینطور تو رو با صورتک ببرم پیش مدیر. آقای مدیر و ناظم و معلم عربی کمیسیون کردند و تصمیم گرفتند اخراجش کنند. اول که خب حرف شاگرد شرور رو باور نکردند، اما اونقدر صادقانه گفت و گفت که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدند که رسول نیمه کوره، از تقصیرش گذشتند. معلم عربی هم گفت بچه میخواستی زودتر بگی، جونت بالا میومد اول میگفتی؟ رسول میخواست بگه مگه شما امون دادید که بگم؟ مگه یه لحظه اجازه دادید حرف بزنم من؟ ولی خب فرصت نداشت همینو هم بگه، چون معلم عربی بلافاصله ادامه داد که فردا وقتی مدرسه تعطیل شد بیا شاچراغ دم دکون میرزا سلیمون عینک‌ساز. فردا رفت جلو شاه چراغ. آقای معلم عربی هم اومد، یکی از عینک‌ها رو از میرزا سلیمون گرفت و روی چشم رسول گذاشت و گفت نگاه کن ببین اون ساعت شاه چراغ عقربه کوچکش رو می‌بینی؟ و همینطور چند تا عینک رو امتحان کردن تا بالاخره یکی که از همه بهتر بود رو با 15 قرون خرید. به چشمش گذاشت و بدین ترتیب رسول عینکی شد.
سبز بای و جد سبز می سبز بختی بختی و حالا جد سبز می سبز همو بالا بالا جد سبز همو بالا بالا جد سبز چیراز 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 کاکو جد سبز چیراز کاکو جد سبز لیلا 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 لیلا
این ماجرا مربوط به اکبره، مربوط به خود رسول نیست. اکبر همکلاسی رسوله. تعریف میکنه که اونا هم به تازگی از دشتستان مهاجرت کرده بودن به شیراز، ولی انگار بدبختی مثل یه مار دور خانوادهشون میگشت که بالاخره نیشش رو یه جای فرو کنه. ابوی اکبر دشتستانی اصیلی بود. ابوی یعنی پدر، پدرش. شاید حالا یکی ندونه. ابوی مرد بلند بالا و سیاه چرده و زمخته بود. در واقع خیلی مردانه بود. وقتی آمدن شیراز یه خورده همچین سر و گوشش می جنبید. بالاخره بعد از مهاجرت تغییراتی در همه ایجاد میشه دیگه. یکی از همین تغییرات برای مردهای دشتستانی که به شیراز آمده بودند همین هوایی شدنها بود. ولی ابوی اکبر حیای دهاتی رو هنوز داشت. پر رو از جنس مخالف چیزی نمی گفت. ماجرا مربوط میشه به زمستانی سرد که شیراز رو پر از برف کرده بود. ابوی اکبر اومد خونه، اخماش هم توی هم بود. قیافش معصومانه و مظلومانه شده بود. نهارش رو که خورد دستی به سر و گوش اکبر و اون یکی بچهش کشید و یه کاغذ داد به مادر اکبر و گفت این وصیت‌نامه منه. مادر گفت مگه چی شده که وصیت میکنی؟ میخوام برم جراحی کنم. مادر گفت تو که باکیت نیست، کجا تو رو میخوای جراحی کنی؟ ابوی گفت زبون کوچکم، یعنی همون لوزتین. مادر اکبر پریشون شده بود. کدوم مریض خونه میری؟ تنها که نمیشه رفت. لااقل میگفتی باباتینا از دشتستان میومدن کنارت. نه جانم، راضی نیستم به کسی سخت بگذره. جراحی میکنم زود، یه هفته دیگه برمیگردم. این هم خرجی یه هفته شما. و پول رو گذاشت روی فرش. مادر اکبر حالا یه مقدار پول داشت، یه وصیت‌نامه و دو تا چشم پر از اشک و داشت به بی سرپرست شدن خودش و بچه‌هاش توی شهر غریب فکر می‌کرد. ابوی هم رفت ریشاش رو تراشید و لباس نواش رو پوشید، یه عطر حسابی هم مالید روی لباساش و به اکبر گفت مادرت رو بهت سپردم، اگه مردم حلال کنید. مادر شک کرد یه لحظه که آخه مریض خونه که اینقدر غیر و فر نداره، ولی تا جمله اگه مردم حلال کنید رو شنید باز منقلب شد. ابوی رفت و مادر تا فردا قرآن به سر میذاشت و گریه و زاری میکرد. اکبر و داداشش هم جیک نمیزدند. فضای سکوت و غمباری خونه رو گرفته بود. تا اینکه تق 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 صدای در اومد. اکبر رفت ببینه کیه. مادر دیگه اینجا غش کرد. گفت این خبر مرگ آورده. چراغ خونمون خاموش شد. غش کرد. یه مردی دم در بود، ولی نه تنها خبر مرگ نیاورده بود که تازه خبر عروسی آورده بود. اومده بود خبرچینی که ابوی محترم عروسی کرده. مادرها که خب در حالت غش هم قدرت اینو دارن که باز همه جا رو رصد کنند، یهو به هوش اومد و قضیه رو کامل شنید و باز دوباره این بار اساسی تر غش کرد. اکبر و داداشش پشت سر مرد را افتادن تا ببینن ابوی کجاست. رسیدن به یه خونه که از توش سر و صداهای شیرازی می اومد. اینجوری خلاصه عقد که سر گرفته بود، حالا ادامه جشن عروسی بود که ابوی در آستانه رفتن به ماه عسل یک هفته‌ای بود. یهو دید بچه‌هاش هم توی مراسمش حضور به هم رسوندن و میگن مادر غش کرده. ابوی بودو بودو اومد خونه. به محض ورود مادر از حالت غش خارج شد و فحش رو کشید به ابوی. خلاصه از اون تاریخ تا وقتی ابوی زنده بود آب خوش از گلوش پایین نرفت. اگرچه خب عقد انجام شده بود و ابوی دو زنه شده بود. کمیت بالا و کیفیت که خب تعریفی نداشت. از اون روز به بعد اکبر سر به سر پدرش میذاشت که بابا دیگه نمیخوای زبون کوچیکت رو عمل کنی؟ مشکلش حل شد؟ رسول دو تا دوست جونجونی داشت، همکلاسی دوره ادبی بودند. به قول شاعر درخت دوستی نشانده بودند و چنان هر روز و هر ساعت آبیاریش کرده بودند که حسابی تناور و شاداب شده بود. روزهای خوشی رو با هم سپری می کردند، کنار جوی رکن‌آباد شیراز زیر درختها آزاد و بی‌نیاز می گفتن و می شنفتن و فال حافظ می گرفتن و خوش بودند. همه چی داشت خوب که نه عالی پیش می رفت تا اینکه آفت عشق به جان این درخت تناور دوستی افتاد و کار رو یکسره کرد. مثل حمله ملخ‌های دریایی که اگه دیده باشین می‌فهمین چی میگم. یه دفعه آسمون تیره میشه، انبوهی از ملخ‌های دریایی با صدای وحشتناک میرزه رو سر درخت و مزرعه، به شکلی که رو زمین و هوا هیچ چیزی جز ملخ نمیبینی. بعد که ملخ‌ها بلند میشن انگار هیچ چیز سبزی اصلا وجود نداشته، همه چی میشه خشک و بیبرگ و بینوا. حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که یه همسایه جدید برای رسول پیدا میشه که یه دختر دارن، دلفریب و جذاب. مثل همه چادر میپوشید ولی با چادر انگار بازیای خاصی میکرد. عضلاتش زیر چادر موج دلنشین ایجاد میکرد، موجی که تو زیباترین لحظه خلیج فارس هم نبود. به خصوص وقتی مردها رو میدید انگار قصد سفت و سخت کردن پوششش رو داشت، ولی برعکس چشمای قشنگش نمایان میشد. تو ری از موهاش دیده میشد. شاید هم دست پاچه میشد که اینطور میشد، معلوم نبود. راوی آگاه داستان که هیچ، خدا همین دختر رو نشناخته. حالا کار نداریم. رسول از همون روز اول که این دختر همسایشون شده بود عاشق و شیداش شده بود. البته اول لازمه که درباره این نوع عشق و عاشقی توضیحاتی بدم. به قول خود رسول این نوع عشق ماحصل دوره ادبی بود. یعنی شاگرد دوره ادبی طبیعتاً عاشق پیشه میشه. سر و کار بچه‌های ادبی مثل شاگردان دوره ریاضی و طبیعی با فرمول‌های گیج کننده و محاسبات پیچیده نیست. پس سر و کار با چی میشه؟ با چیه؟ عشق‌های گیج کننده، عشق‌های پیچیده. سر و کار با شعر و غزل و ادبیات و اینجور چیزاست. اینا هم مقدمه عشق عاشقی. اینجوری. خلاصه رسول در حال عاشقیت به این فکر میکرد که چه خوب بود با این دختر تشکیل خانواده بده. ولی خب هیچ غلطی نمیکرد که. بچه های دوره ادبی معمولا هیچ غلطی نمیکنند. گذشت و گذشت تا اینکه یک روز در خونه رسولینا رو زدند. پدر دختره بود. اولین بار بود که اومده بود در خونه اونا. قضیه چی بود؟ قضیه این بود که پدر دختر چون تازه اومده بودن اونجا ساکن شده بودن، میخواست رسول توی درس ها به دخترش کمک کنه. بله، پدر دختر کلی از ادب و انسانیت و نجابت رسول گفته بود، اینکه سرش از روی کفشش بلند نمیشه و درخواست کرده بود که اگه ممکنه بیاد درس بده به دخترش که درسش عقب نمونه. کور از خدا چه خواهد؟ یه دو جفت چشم بینا. رسول عصرها میرفت به خونه منیر. یعنی تازه حالا فهمیده بود دختره یه اسمی هم داره که منیره. در بهشت باز شده بود دیگه. گوشش به زنگ مدرسه بود، تا زنگ میخورد مثل قرقی کتابش رو بر میداشت و دوون دوون میومد خونه. میدوید لب حوض، سر و کلش رو با صابون گربه شور میکرد و میدوید خونه منیر. نور خورشید از شیشه های آبی و زرد و قرمز پنجرهشون میافتاد روی قالی، روی منیر، عین فرشته ها میشد. رسول با تپش قلب فراوان درس میداد. وسطاش هم همینطور که سرش رو کتاب بود یه نگاه زیرزیرکی دزدی مینداخت به چهره منیر. حالا چرا دزدکی؟ برای اینکه خانم بزرگش جلو در اتاق میشست، قلیون میکشید اونجا. با با اینکه فکر بعدی درباره رسول نداشتن، ولی استدلال میکردن که دختر و پسر مثل پنبه و آتیشند، نباید کنار هم باشند بدون ناظر بین‌المللی. در کلاس‌های دوره ادبی توی کله رسول و بقیه کرده بودن که عشق با هجران شروع میشه و به همون هجران هم ختم میشه. عشقی که توش بخوان خوشحال و خندون باشن و کنار هم باشن که دیگه عشق نیست. پس برنامه این بود که رسول عشق سوزانش رو برای همیشه قایم میکرد، ولی منیر روح سالمتری داشت، میخواست خودی نشون بده به رسول، ولی رسول بی دست و پا هیچ علائم حیاتی از خودش نشون نمیداد. فقط هر روز می اومد و یه نامه عاشقانه براش نوشته بود بهش میداد و بقیهش دیگه درس دادن بود. حالا این نامه هم که اینقدر توش لفاظی کرده بود و با مفاهیم عرفانی و ادبی و کوفت و زهرمار ور رفته بود که دیگه شبیه نامه نبود اصلا. هیچی نبود اصلا. یه بار رسول قصیده ای از خاقانی رو درس داد با یه فخفروشی خاصی که خب خاقانی خیلی سخت شعرش. قرار شد فردا منیر بیاد این قصیده رو بلد باشه و بخونه. ولی منیر فردا در عوض خندید، گفت آقا معلم حیف نیست تا شعر عاشقانه حافظ رو داریم یه دختر شعر زمخت خاقانی رو بخونه؟ البته اینو با یه اشوه خاصی گفت که اداش از توان من خارجه، عذرخواهی میکنم. بعد دوباره گفت حافظ شعرهای خوبی داره نه؟ عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی ها؟ رسول چیکار کرد؟ احمق ادای معلم‌های جدی رو درآورد. موقع درس، موقع شوخی هم که نداشتن، کلاً هیچی. اخماشو کشید توی هم و گفت به خانم بزرگ میگه که درسشو کار نمی‌کنه منیر. به آقا جان هم میگه. یکم بعد مثل چی پشیمون شد. حس کرد منیر رفت تو خودش، خیلی ناراحت شد. رسول به غلط کردن افتاد. البته توی دل خودش. شاید همینجا بود که منیر فهمید آبی از این رسول براش گرم نمیشه. پسر خله. رسول توی حال هوای خودش بود، کارش شده بود عشق نهانی و نامه های آنچنانی و البته عشق بازی با عکس منیر. قضیهش این بود که منیر برای مدرسه یه سری عکس گرفته بود و رسول یکیش رو خواسته بود ازش. در خلوتش اونقدر که به این عکس نگاه میکرد، یک هزارومش هم به منیر پخش زنده و مستقیم که بغل دستش نشسته بود نیم نگاهی هم نمیکرد. خب توی فکرش این بود که چنین معشوقی اگه دست بهش بزنی، اگه بهش خیره بشی، چونان گلی میپژمرد.
گر افتد به دستم آن میوه رسیده، بازا که توبه کردی از گفته و شنیده، روزی کرشمه ای کن هی یار برگو.
یه بار دو یار دبستانی رسول یعنی احمد و حسن در خونش وایساده بودن که منیر اومد از اونجا رد شد. اونا هم یه جوری شدند. اونا هم همون کاری کردن که یه شاگرد تیپیکال رشته ادبی میکرد. همون کاری رو کردن که رسول کرد. یعنی در واقع هیچ غلطی نکردند. آخر سال منیر برای کارنامه عکس گرفته بود. رسول خواست یک قطعه از اون عکس‌ها رو بهش بده. منیر داد ولی حاشیه نویسی هم کرد. یعنی پشت عکس نوشت به برادر باصفایم که در حق من پدری ها کرد. قشنگ با لج نوشته بود. اگر خنجر به رسول میزدی خون ازش نمی اومد. توی یک جمله هم برادر به کار برده بود هم پدر. چطور ممکن آخه؟ دیگه سال تحصیلی هم تمام شده بود، ولی عشق افلاطونی رسول تمام شدنی نبود. یه روز رسول داشت می اومد سمت خونهشون، دید سر کوچهشون احمد و حسن آن دو یار باوفا گلاویز شدند. چه گلاویز شدنی، عین دو تا پلنگ گرسنه افتاده بودند به جون هم. مشت و لگد بود که مثل بارون به سر و مغزشون فرود می اومد. رسول دوید سمتشون که چه مرگتون شده شما، خجالت بکشید، خاک بر سرتون. وقتی به نزدیکشون رسید دید دو تا کتاب تاریخ ادبیات دکتر شفق روی خاک افتاده و دو تا عکس منیر خانم هم کنار کتاب‌ها به چشم می‌خوره. حسن داد زد غیرت ندارین احمد، بی رگ بی ناموس افتاده دنبال نامزد من. احمد عربده زد از این حسن بی پدر و مادرتر وجود نداره، نامرد پسفطرت دزدی ناموس کرده، حالا دست بالا بلند شده که نامزدم. رسول داد کشید که بله چی سر منیر من دعوا میکنید؟ یا علی مدد. اینک تحصیکانیش رو برداشت و محشر کبرا به پا کرد. خون بود که از سر و صورت این سیار سابقا وفادار بیرون میپاشید. تا اینکه کار به کلانتری رسید. داخل کلانتری به هم بد و بیرا میگفتن که افسر کشیک داد زد خفشید بینم. چشم فرهنگ روشن که یک مش حمال تربیت کرده. وای به حال آینده این مملکت با این حمالاش. یه کلوم دیگه حرف بزنید میدم همینجا تخت و شلاق بیارند. خلاصه تحقیقات شروع شد. هر سیار عکساشون رو به عنوان سند و مدرک حقانیت ادعای خودشون عرضه داشتند. افسر گزارشی نوشت و به یه سرباز گفت برو این دختر بی صاحب رو با پدر بی غیرتش رو بردار بیار اینجا. نیم ساعت بعد پدر منیر، خود منیر و سه داماد بالقوه داخل اتاق افسر کشیک بودند. افسر کشیک تا قبل از اومدن منیر با صدمن اصل نمیشد خوردتش، ولی همچین که منیر اومد و چش در چشمش دوخت صلابت اولیه رو از دست داد. همین افسر کشیک که همین چند لحظه قبل میگفت مردی که جلو دخترش رو نمیگیره که راه نیفته این ور اونور باید تیر بارونش کرد، یک دفعه به کلی منقلب شد. فرمان داد چای برای پدر دختر بیارند. به پدر منیر گفت خیلی معذرت میخوام که به شخص محترمی مثل حضرت عالی زحمت دادم، ولی ما مأموریم که پرونده رو تکمیل کنیم. این سه نرخر مدعیان که نامزد دختر خانم بسیار محترم شما هستند. هنوز جمله افسر تمام نشده بود منیر داد زد مردشور نکبتا، چه غلطه زیادی، من کفشم هم نمیدم اینا جفت کنن. خیر آقا جان، این دوتا رو اصلا نمیشناسم، اما اون عینکیه چرا، معلم من بود. رسول انگار با این جمله پرت شد ته دره. این همه عشق عاشقی، اون همه نامه عاشقانه، آخرش چی شنید؟ عینکیه. چی شنید؟ معلم من بود. افسر کشیک انگار میخواست شر این ستایار رو کم کنه. گفت چون محصلید این بار گذشت میکنه، ولی دفعه بعد پدرتون رو در میارم. و با اردنگی پرتشون کرد بیرون. هفته بعد عروسی منیر خانم با افسر کشیک بود. سیار با وفا هر کدوم رفتن محله های دیگه چرخیدن و دیر وقت برگشتن. ولی مطرب مگه ولکن بود؟ تا صبح میخوند که لب بوم اومدی گهواره داری، هنوز من عاشقم تو بچه داری.
افسوس که سبزه چمره با نمک عمره، افسوس سره کو کنم گم بکنم شاپره کنره، افسوس.
رسول پرویزی در سن 58 سالگی فوت شد و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد. داستان قصه عینکم که براتون تعریف کردم توی درس‌های ما در دوره دبیرستان رشته علوم انسانی بود. الان هم در کلاس 11 رشته علوم انسانی این داستان کوتاه هست. وقتی این داستان رو خوندم رفتم دنبالش ببینم این کیه، این نویسندش چیه، دیگه چی نوشته، چی کارا کرده، و نتیجه این جستجوها شد این اپیزود. باز هم تلاش میکنم لذت واقعا بیمانندی که از دنیای کتاب و ادبیات بردم رو با شما هم به اشتراک بگذارم. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. بزرگترین حمایت محمد پسند شما از پادکست طنزپردازی همین معرفی کردنهای شماست. و ممنون که تا امروز هم خیلی در این امر کوشا بودید. طبق معمول از کسانی که در سایت حامی باش حمایت ارزی و ریالی کردن از پادکست نام میبرم و ازشون تشکر میکنم. عباس، عاطفه، مهمونای لواسان، محمد باند، حمایت محمدو پسند، جی، ایمان، ندا، محمد، وحید، میسم، ارمیا، مصطفی، ستار، نیر و معین. دمتون گرم. موسیقی های به کار رفته در این اپیزود رو توی توضیحات پادکست نوشتم و یادتون باشه طنزپرزی توی شبکه‌های اجتماعی هم هست. یه سرچ بکنید پیدا میشه. موسیقی تیتراژ پادکست مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان. فعلاً.